أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. این خطبه 153 هست که رسیدیم. خب این خطبه تن بخش داره. حضرت به طور خلاصه در ابتدا برخی از صفات آدم‌های گمراه رو بیان می‌کنه و اینکه برخی از افراد هم غافل هستند و وقتی بیدار میشن که دیگه دیره. بعد حضرت یک سری اندرس هایی میده که تأکید ما اتفاقا در این جلسه رو همون اندرس هاست و راجع به اونها میخواییم صحبت بکنیم. بعد از اینکه اون اندرس ها رو حضرت فرمودن، توصیه ها رو فرمودن، یک سری صفات آدم ها که اینها مخرب هستن هم برای خودش هم برای جامعه رو ذکر میکنه. این نکته رو عرض کنم که این خطبه 153 مرحوم فیض الاسلام بخشی از این خطبه رو برده در ذیل خطبه 152 هم 152 قرار داده و بخشش رو 153 قرار داده. خب یه تفاوت‌هایی هم دارد در اون نقلی که مثلا مرحوم عبدو و اینها هم دارند. صاحب توحف الاغول هم همین روایت، همین خطبه رو، البته نکامل، بخشی از اون رو ذکر کرده و یک کمی هم برخی از عباراتش با هم نمیخونه. من چون گفتم یه بخشهایی رو میخونم و روی اون بخشها میخوایم بیشتر صحبت کنیم که یک جنبه های عمومی تری داشته باشه. در مجموع یک خطبه اخلاقی محسوب میشه، اما این اخلاق اخلاقی است که بیشتر جنبه‌های اجتماعی رو هم در بر میگیره، ارتباطات با سیاست هم در بر میگیره. حضرت بعد از این که بیان میکنه که به هر حال یک سری از گروه‌های مردم غافلند و این آدم‌های غافل میرن دنبال مسائل دنیا و اینا دغدغه های آخرت و اینها ندارن، اما و حتی اذا کشف الله من جزاء معصیته، تا اینکه اینها اون قیامت میشه یا مرگ میشه براشون و اونها دیگه باید نتیجه اون عقاب اون معصیت ها و گناهانی که کردن رو ببینند. خب این حضرت اینجا دارد این نکته رو دست میذاره. و استخرجهم من جلابیب غفلته، خداوندم اینا رو این دومی میشه، منها، تعبیر منها داره اونجا. ها شما از چی شروع کردید؟ ها فیض دارید کرائم القرآن مال اون چیزش، مال اون بعدیه. ها یه خورده خطبه هاش به هم متفاوت. کرائم القرآن مال 154، یکی جلوتر بیاد. واستخرجهم من جلابیب غفلتهم، که خود این فیض یک کمی یه خطبه تفاوت پیدا میکنه در مواردی. آره. تا اینکه جلابیب چادر رو به اصطلاح این پرده ها رو میگن و اینکه مثل اینکه آدم‌ها توی این دنیا وقتی که غرق در دنیاشون میشن یه پرده ای انداختن جلو چشاشون، حقیقت رو نمی‌بینن، همینطوری مشغولن نمی‌فهمن که به اصطلاح پرده رو ما بزنیم کنار ببینیم اون طرف چه خبره. وقتی مرگ به سراغ آدم میاد، خدا مثل اینکه این پرده رو براشون کنار میزنه و میفرماید وقتی که این کنار زده میشه و اونجا میبینن، اینا واقعا دیگه کاری هم از دستشون بر نمیاد. استقبلو مدبرن یا مدبرن و استدبرو مقبلن. اینا تو دنیا دنبال یه چیزایی بودن که حالا دیگه به دردشون نمیخوره، اینا پشت سر انداختن. شما دنبال مال بودی، ثروت بودی، مقام بودی، هرچی بودی، حالا اینا رو پشت سر انداز، شما داری جلو میرید و اون پشت سرتون. واستدبروا مقبلا، یه چیزایی که شما از اون طرف بود، یعنی باید رو میکردی بهشون، به طرفشون میرفتی، اینا رو پشت سر انداخته بودی، حالا اینا اومدن جلوت. شما معنویت به اصلا اخلاق خوب، این چیزها لازم بود، اینا رو هم انداختید کنار. فلم ینتفعو به ما ادرکو من طلبته، او چیزایی که دنبالش بودند، حالا که دیگه مرگ به سراغ آدم اومد، دیگه لم ینتفعو، هیچ نفعی براشون ندارد، هیچ نفعی برای سلام علیکم و رحمت، هیچ نفعی برای اینها نداره. و دیگه مثلا اگه شما هر پستی که تو این دنیا داشتی، هر موقعیتی که تو این دنیا داشتی، هرچی دنبالش رفتی، دیگه هیچ فایده نداره، تمام شد. یعنی دیگه شما اگر رئیس جمهور بودی، هر کس دیگری بوده، دیگه الان اونجا رئیس جمهور نیست، خودتون اینو یه بار اعمالی که به دوشتون هست، حالا خوب یا بد، یا پولی که داشت، ولا به ما قضا و من وترهم یا وترهم، و از اون طرف هیچ نیازشون هم دیگه برطرف. تو اون جایی که آدم قیامت میشه، اونجا دیگه آدم پول نیازشو برطرف که نمی کنه که من چه کار بودم تو این دنیا که نیازشو برطرف نمی کنه. در واقع یه انسان هستش و عملش، باید به این نگاه کنه. امیرالمومنین اینطور داره میگه. خب بعد از اون حضرت حالا شروع میکنه، میگه حالا من یه توصیه‌ای به شما میکنم، در هر موقعیتی که هستید، هر کسی که هستید، یعنی شما یه آدم عادی هستید، صاحب منصبید، رهبرید، رئیس جمهورید، یا یه آدم شهروند عادی هستید، فرقی نمیکنه. این چیزهایی که من به شما میگم، سلام علیکم، این چیزهایی که میگم من به شما میگم، اینها لازمه که بهش توجه کنید. و اینا رو اولین نکته‌ای که امیرالمومنین می‌فرماید اینه، بعد از اینکه حالا قیامت که شد، شمایید و عملتون دیگه، پستتون، مقامتون، پولتون هیچ به دردتون نمیخوره، می‌فرماید انی احذرکم و نفسی هذه المنزله یا هذه المزله، من شما رو در واقع تحذیر میکنم، میترسانم، برحذر میدارم، و همینطور خودم رو، این خودم رو هم میارد. یعنی من این چیزی که میگم حواستون باشه، فکر نکنید که من دارم به شما میگم، یعنی خودم رو دارم جدا میکنم که نه من مثلا موقعیتم فلانه، نه، من خودم هم باید حواسم باشه، شما هم باید حواستون باشه. این تعبیری که امیرالمومنین میکنه، ماها خیلی همونم میکنیم، مثلا در اول خطبه دوم نماز جمعه هم یک تعبیری که معمولا خطبا مطرح میکنن، ائمه جمعه مطرح میکنن، همینه که اوصیکم و نفسی به تقوی الله، همه شما رو و خودم رو. منتها تفاوتش اینه که این جملات از عمق وجود آدم بیاد بیرون، یا اینکه نه از روی این لغلغه زبان باشه. حالا چون این عبارت عربی هست، چون توی متن ها اومده، من این متن رو میخونم برای شما که اوصی کن و نفسی به تقوی الله. اما وقتی امیرالمومنین داره این رو میگه، این واقعا هم همینه، یعنی من خودم هم دارم توصیه میکنم، خودم هم دارم میگم، واقعا هم دارم میگم. و این مهمه که آدم خودش رو نه در زبان، در وجودش واقعا جدا نکنه. یعنی فکر نکنه که حالا من یه حاشیه امنی دارم و دیگران نیستن. ما معمولا همینطوریم، یعنی تقریبا هممون وقتی راجع به دیگران قضاوت میکنیم، حرف میزنیم، خیلی بیباک حرف میزنیم، توجیهات اونا رو قبول نمیکنیم، یا حالت خیلی بیرحم باشون برخورد میکنیم، فلان جا این کار کرد، به همان جا اون کار کرد، اینها. اما وقتی که به خودمون میرسیم، سلام علیکم و رحمت، وقتی ما به خودمون میرسیم، هزاران توجیه برای رفتارهای خودمون داریم. آقا نه، مثلا چرا این کار کردی؟ من منظورم اون بوده، منظورم این بوده. معلوم میشه ما یه حب نفسی داریم که سلام علیکم و رحمت، یه حب نفسی داریم که مثل اینکه خودمونم یه حاشیه میکنیم، دیگران رو یه قضاوت بی‌رحمانه‌ای میکنیم، خودمون رو جدا میکنیم از اینها. و حال اینکه نه، واقعا آدم باید یه طوری باشه که انی و حذرکم و نفسی، من هم خودم و هم شما رو همه رو توصیه میکنم، برحذر میدارم توی این منزلت، توی این جایگاهی که هستیم که دنیا است، یا مزله، مزله باشد که حالا بعضی هم گفتن مزله است. مزله یعنی مکان سقوطه، یعنی این دنیا مثل حالتیه که انسان یک به اصطلاح یک پوست موز گذاشته باشن که انسان سر میخوره، هر لحظه ممکنه پاتون سر بخوره بیفتید. هممون همینیم، یعنی امیرالمومنین تعبیر میکنه هذه المزله، یعنی جای سقوطه، یعنی هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته و به خاطر همینم ما باید حواسمون جمع. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ اولین نکته‌ای که امیرالمومنین مطرح میفرماید اینه فلینتف و امرون به نفسه. آدم هر کسی که هست باید از وجود خودش کاملا استفاده کنه. این یعنی چه؟ این که از وجود خودش کاملا استفاده کنه یعنی خداوند متعال به ما یه توانایی های داده، به ما چشم داده. خب چشمتو باز کن ببین چطور مثلا یه نفر سرشو به هوا میکنه، داره یه جایی میره تق میخوره زمین، میگه واقع چشات میگه نمیبینه. این یعنی توانایی داشتی، شما باید جلو پاتون میدیدی، چرا ندیدی؟ گوش داری بشنو، این حواس داری بشنو، به عقل داری، عقلتو به کار ببر. فلینتف امرون به نفسه یعنی از تمامی امکاناتی که خداوند به تو داده از همه اونا استفاده کن. ما معمولا استفاده نمیکنیم، نه از عقلمون درست استفاده میکنیم، نه از چشمامون، نه درست میبینیم. اگر خدا نکنه نسبت به یکی علاقمند شدیم، هر عیبی که داشته باشه ما حسن میبینیم، پایین همونه دیگه، یعنی اینی که ما عقلمون به کار نمیبریم، توجیهش میکنیم، این ور میکنیم، یه رابطه مراد و مریدی با یکی داشته باشیم دیگه تمام میشه. امیرالمومنین میفرماید نه اینطور نیست، باید از تمامی امکانات وجودی خودتون برای کشف حقیقت استفاده کنید. این خیلی حرف مهمی است. بعد میفرماید حالا ممکنه ما بگیم خب چطور این کار انجامش بدیم. میفرماید فإن البصیر، کسی که آدم بینایی هست، بصیر آدمی است که با آدمای، یعنی تعبیر بصیر به معنای کسی نیستش که مثلا با چشم میبینه، آدمی که با دقت همه چیز رو دنبال میکنه و هر چیزی رو قبول نمی کنه، اینو میگن بصیر. میگن طرف آدم بصیریه، یعنی مثلا یا خداوند بصیر سمیعه، یعنی با چشم مثل اینکه مواظب همه چیز هست، همه چیز رو به دقت داره میبینه و حواسش جمعه، اینو میگن آدم بصیر. میگه بصیر کیه؟ من سمیه، اولا میشنوه، یعنی خیلی از ما نمیشنویم، یعنی خیلی از پیام ها رو نمیفهمیم، نمیشنویم. و من سمعه، اول اینی که این گوشتو باز کنیم، اول این که ما نباید خودمون رو مثلا یه چیزی فهمیدیم دیگه در این فهممون رو ببندیم، هر چیزی میاد بگیم آقا این باطله، بگه الناس و عدو و ما جهلو، نمیدونیم. اولین بار تا میشنویم این حرفا چیه؟ نه، فکر کن راجع بشه. پس من سمعه، اول بشنویم هر چیزی که میخواد باشه، مخالف این اعتقادات فعلی من است، بشنو. فتفکر، بعد آدم بصیر کسی که اول میشنوه، یعنی وارد میشه، داده ها میاد تو ذهنش، بعد میفرماید فتفکر، بعد راجعش فکر میکنه. حالا این حرفی که این زد من نباید در بس قبول کنم، که باید راجبش فکر بکنم، تأمل بکنم. حالا هر کی میخواد باشه، هر بحثی هم میخواد باشه، یعنی بحث دینی هست، بحث اخلاقیه، بحث سیاسیه، آقا من مال حزب فلانی هستم، رهبر حزب ما اینطوری گفته، خب گفته. سمع فتفکر، فکر بکنیم آیا این دلیل داره یا دلیل نداره، منطق پشتش هست، منطق پشتش نیست. اونجا هم گفت از همه امکانات فکری خودتون استفاده کنید، یعنی شما اگر سواد دارید برید کتاب هم بخونید، ببینید مثلا چه جریان چیه و تو این تفکرتون به درد. اگه سواد نداری با یه عده‌ای بشینی، به هر حال از همه این امکانات استفاده. من سمع فتفکر و نظر، و بعد هم نظر میکنه، یعنی دوباره بعد از اینکه تفکر کرد حالا یه نظر دوباره، نظری که با اون نظر اول دیگه فرق میکنه، حالا دیگه یه اطلاعاتی پیدا کرده، از اطلاعاتش کاملا استفاده میکنه. فابصره، بعد از اونه که این تازه بینا میشه، یعنی هر چیزی نشنه. ابصره یعنی به این معنا هست که انسان چیزی رو داره با حلاجی شده داره بهش نگاه میکنه، یعنی دیگه کاملا مثل یک نظر خریداری هست که ابصره بینا شده، اینو رد میکنه، اینو قبول میکنه، یه انتخابی میرسد، اینو بهش میگن ابصره. امیرالمومنین میفرماید باید اینطوری باشه، ابصره یعنی نگاه دقیق و اینا. این فرمایش که امیرالمومنین میفرماید راجع به همه چیزه، عرض کردم سیاست، اخلاق، مسائل اعتقادی، هر چیزی که مثلا میگن که ما نباید قبول کنیم ولو که راجب اسلام باشه، یعنی ما مسلمانی میگن آقا مثلا فلان مسئله دیگه مثلا پیامبر گفته، آیا واقعا پیامبر گفته؟ نگفته. بعد اگر بحث اعتقادی، خب چرا گفته؟ بگردیم دنبال عللش اونجاهایی که هست. این فرمایش امیرالمومنین مطابق با آیه 17 و 18 سوره زمر هست که خداوند تو قرآن میفرماید، میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول، اونایی که حرف رو میشنون. بعد این یستمعون القول، میدونه تو عربی یک سمعه داریم، یک یستمعه داریم، یستمعو داریم، استماع داریم. سمعه اینی که من مثلا هر یه حرفی به گوشم میخوره، ممکنه اصلا قصد شنیدنم نداشته باشه. من مثلا تو خیابون دارم راه میرم، این رادیو روشنه و این رادیو صداش به گوش من میخوره. خب یه دو نفر اینجا دارم با هم حرف میزنم، منم دارم میرم صداشون میاد، اینه میگه سمعه، من نمیخواستم بشنم ولی حالا اومده. گاهی وقتا هم میشه. اما استمعه یعنی آدم این گوششو اینطوری میکنه به این چی داره میگه، اینو میگن استمعه. یعنی آدم میگه خداوند بشارت میده به کسانی که گوششون اینطوری میکنن ببینن که چی داره طرف میگه، و بعد نه اینکه فقط هم حالا بشنویم که بعد دیگه بریم دنبالش عمل بکنیم، نه نه نه، یستمعون القول فیتبعون احسنه. من مثلا حرفای مارکسیستا رو شنیدم، حرفای فلان شنیدم، حرفای مثلا مذاهب مختلف رو شنیدم، تو عالم سیاست دیدگاه‌های مختلف و همه اینها رو شنیدم، بعدش یتبعون احسن، فیتبعون احسن، یعنی همین چیزی که امیرالمومنین می‌فرماید، تفکر. بعد از اینکه تفکر پیدا کرد می‌فرماید نظر فابصره، بعد چشماشو باز می‌کنه، حقیقت رو در می‌یابه. ببین قرآن میگه وحشت نکنید از این که مثلا یه بار یک نفری ممکنه حتی تو اعتقادات خودش هم شک بکنه، این خیلی هم خوبه اتفاقا. یعنی برخی از اصلا علما هستن، تاریخ هم نقل کرده که اینها کل اعتقاداتشون تشکیک کردن، یعنی مثلا مدرس بوده، چی بوده. این غزالی کتاب داره زندگی نامه خودش رو نوشته، بعد اونجا میگه من در بغداد مدرس بزرگ بودم، اونجا یعنی بزرگترین مدرس توی چیز بودم، توی نظامیه بودم، و با خلیفه هم رابطه خیلی خوبی داشتم. بعضی وقتا خلیفه نامه میداد، مثل الانی که ما مثلا میگیم آخوندهای درباری، همچنین حالتی داشت، موقعیت داشت تو جلوسهای عامی که میذاشتن، ایشون هم حتما کنار مثلا اون خلیفه مینشست، مأموریت بهش میدادن، کتاب بهش میگفتن در جواب مثلا اسماعیلی شما اینقدر کتاب بنویسید، اینقدر پول بده. به هر حال یه موقعیت بزرگ سیاسی و اینها هم حکومتی هم داشت. بعد میگه من تو همه چیز شک کردم، تو همه چیزا، یعنی از اون خدا گرفته تا خیلی چیزا هم شک کردم. اوایلش میرفتم درس میدادم به بچه ها و خیلی هم خوش بیان بود، میگه وقتی که درس میدادم اینها خیلی خوششون میومد از حرفای من، ولی خودم هنوز این شک تو وجودم افتاده بود و تا یه مدتی همینطور. بعد یه مدتی هی بیشتر فکر کردم، دیدم نه واقعا دیگه نمیتونم تدریس کنم، نمیتونم چیز کنم. بعد از اون یه شب دیگه با خودم چیز کردم، نسبت به حکومت و اینا هم که چیز شده بود ترسیدم، گفت من چیکار باید بکنم. من اگر مثلا بزنم با خانواده برم، اینا میگن که چون آخوند درباری هستیم میگن که این علیه حکومت یه بلای سر من میارن، اگرم هر کاری بکنم ممکنه چیز بشه. اینه که یه مثلا مبلغ اینا چیزی داشته، میگه اولا اومدم تمامی هدایایی که از حکومت به این رسیده بود، پولایی که مال حکومت بود، اینا رو همه گذاشتمش کنار و اون پولایی که مال همین تدریس و معلمی خودم بود اینها رو گرفتم و دادم خانواده و گفتم خداحافظ. شبانه گفتم میخوام برم مکه. اونا که گفتن خب میخواد برم مکه زیارت دیگه، کسی با من کاری نداشت. از اونجا دیگه راشو کج میکنه و دیگه اصلا 10 سال هیچ پیداش نمیشه. غزالی 10 سال تمام که بعد میره طرف فلسطین و اینها و بعد اونجا تحول روحی پیدا میکنه، بعد برمیگرده که هرچی هم حکومت بهش میگه بیا دیگه نمیاد، یعنی عهد میکنه، حتی حاضر نمیشه توی چیز بره، توی دربار هم یعنی دعوتش هم میکنن که بیا یه با ببینیمت، نمیره. بعد شایعه میکنن که این علیه حکومت، بعد احضارش میکنن، بازم نمیره، یعنی نمیره. بعد میگه اگر میخواید بیاید من رو به زور ببرید، ولی من نمیام دیگه، اصلا پام اونجاها نمیذارم، ولو برای محاکمه، ولو برای محاکمه. غرضم اینه که این وضعیت خیلی مهمه که انسان حرفها رو گوشش همیشه باز باشه در همه عالم، ولی فکر بکنه، نه اینکه گوشش باز رو هر چه حرف جدیدی از ما فکر کنیم. این دیگه مثل خیلی از ما هستن، تا یه نفر میگه آقا فلان پروفسور امریکایی اینو گفته، فکر میکنیم که حالا مثلا خدا گفته. نه نه، راجبش فکر بکنیم، اندیشه کنیم. فیت تبعون احسنه، بعد خدا چقدر تعریف میکنه، میگه اولئک الذین هداهم الله، اینا رو خدا بهشون هدایت داده، یعنی اونی که با تفکر میرسه، نه با تقلید، نه با این چیزها. اولایکه و اولایکه هم اولی الالباب، اینها صاحبان عقل و اون لب اساسی دست اینها هست. اینا هم به راحتی فریب نمیخورن. خیلی از مردم به راحتی فریب میخورن. چرا؟ چون اینطوری به مسئله که امیرالمومنین میفرماید اینطوری به مسئله نگاه نمیکن. بعد بنابراین امیرالمومنین میفرمه اگه شما میخواید همه بحث ها رو با اینطوری راجبش نگاه بکنید، راجبش فکر بکنید. بعد میفرماند وانتفع بالعبر. خب بعد از این که این آدم به اصطلاح همه چیز رو فکر کرد، یک مسئله مهم هم اینه که ببینید ماها هر کدوم از ماها یه عمر کوتاهی داریم و یه تجربیات محدودی. عمر کوتاهمون حتی 100 سال هم عمر کوتاه حساب میشه توی این تاریخ بشری که اینقدر زیر و رو شده. 100 سال عمر کوتاه، یعنی شما ببین چند میلیون سال داره میگذره، چند هزار سال انسان اومده و اینا، تو این تاریخ 100 سال هیچی نیست. میگه که آدم باشید، که آدمی باشیم که ما از عبرت بگیریم، از تاریخ عبرت بگیریم. توی اون نامه 31 امیرالمومنین به فرزندش امام مجتبی سلام الله علیه، یکیش همینه، میگه من اینقدر در تاریخ تأمل کردم، مطالعه کردم که مثل این که یکی از اونا شدم. یعنی شما مثلا بیا حالا بگو آقا دوره حضرت موسی، میگه من مثل کسی هستم که تو دورش حضور داره، اینطوری هست و اینطوری دارم برات میگم. یعنی ما هم باید همینطوری، یعنی ما وقتی میگیم دوره پهلوی، یه طوری باید بگیم که مثل اینکه کل داستان پهلوی تو دستمونه، قاجار همینطور، صفویه همینطور. اون وقت میگه که نفعشو ببرید، یعنی داستان فکر نکنیم ما داستان داریم میخونیم، نه، اینا رو به چشم عبرت نگاه کنیم که ازش درس بگیریم. میبینیم من حکومت‌های قبلی مثلا فلان کار کردن، سقوط کردن، خب تو این کار رو نکن، تو اگر بنابشه همون راه رو بری سقوط میکنی. حکومت‌های قبلی مثلا فلان کار کردن، موفق بودن، شما پس همین کار رو بکن. بنابراین مسئله میفرماید که انسان باید چشمش برای گرفتن عبرت باز باشه و عبرت بگیره توی این مقامی که وجود داره. بعد می فرماید خب اگر شما آدم های اینطوری بودید و ما اینطوری شدیم که آدم های اهل فکری شدیم، هر حرفی رو قبول نکردیم و در این حال همه حرفا رو هم می شنویم، و آدمی شدیم که از عبرت میگیریم، از شکستهای خودمون عبرت میگیریم، از موفقیتهای خودمون عبرت میگیریم، از تاریخ عبرت میگیریم، اونجا بعد میایم مرحله عمل. خب آدم اینطوری چیکار باید بکنه؟ میگه ثم سلک جددا واضحا. بعد از اون آدم باید یک مسیر، جدد همون جاده است دیگه، یه جاده هایی که هموار و صاف باشه، میگه بعد از اونی که آدم یه جاده صاف و واضح و روشنی رو میگیره و همین مسیر رو گام برمیداره. این اصطلاح عربا هم هست که میگه که من سلک الجدد فقط امن الیسار، هر کسی این جاده مستقیم رو بره، جاده صاف و سالم رو بره، این دیگه تو لغزشگاه نمیفته. پس میگه وقتی که اینطور شد، اون وقت دیگه مسیر زندگیتون رو بر اساس همین یافته های خودتون بگیرید و محکم جلو برید که مشکلی نداشته باشه. بعد میفرمان یتجنب و فیه سرعت فی المهاوه، سرعت این افتادن، یعنی خیلی باید انسان، چون مسائلی که عرض کردیم مسائل فکری بود، یعنی خیلی از افراد هستن تو تاریخ تأمل کردن، توی حرفا هم دقت کردن، به حرف درست رسیدن، اما حرف درست رسیدن کافی نیست، این هوای نفس هم هست. یعنی ما ممکنه از نظر فکری خیلی درست فکر بکنیم، خیلی حرفای درست میزنیم، با منطق حرف میزنیم، اما وقتی که پای هوای نفسمون میاد اونجا میلغزیم. مسئله دوم مقام عمله که یتجنب و فیه هست سرعت فلمه ها، اونجا آدم باید حواسش باشه یه مرتبه تو پرتگار نیفته، یعنی اون دانش خودش رو درست به کار ببره که توی پرتگاه قرار نگیره. و ضلاله فل مغاوی، که توی شبهات دیگه گمراه کننده هم قرار نگیره دیگه. آدم وقتی اینا رو درست فهمید، درست محکم مسیرش رو بره، دنبال دلش نره، دنبال هوای نفسش نره. بعد از اون که امیرالمومنین این طور مطرح کرد که ما نباید دنبال مثلا هوا و هوسمون بریم، دنبال یک راه های خطا بریم، میفرماید خب حالا گاهی وقتا ما با کارهایی که میکنیم باعث میشیم که این مسیرهای خطا از حقیقت دور بشیم. حالا چه کار داریم میکنیم؟ میفرماید که یکی از مسائل مهمی رو که ما باید خیلی حواسمون باشه اینه که گمراهان رو بر خودمون مسلط نکنیم، آدم های فاسد رو به خودمون مسلط نکنیم. میفرماید ولا یو اینو علا نفس هل خوات، خوات قاوی، یعنی آدم هایی که گمراه کننده است، آدم هایی که گمراه کننده رو بر خودمون ما مسلط نکنیم. خب این سوال مطرح میشه که آدم چطور میتونه مثلا من یه نفر گمراه، آدم گمراهی رو یا آدم ظالمی رو به خودم مسلط بکنم؟ میفرماید اتفاقا میشه و ما هم معمولا همین کار میکنیم. این حضرت میفرماید میشه و ما هم همین کار میکنیم. حالا توضیحش میفرماید به تأسف فی حق، یکی از اینها اینه که تأسف به اصطلاح به معنای بیراه رفتن هست و زور گفتن هم، چون کسی که زور میگه به اصطلاح داره بیراهه میره، اونم میگن. یکی از چیزهایی که حالا تفسیرهای مختلفی برای این مثلا بیراه رفتن گفتن در حق، گفتن یکیش سختگیری بی مورد در امور دین، یعنی انسان حق رسیده بهش، یعنی میفهمه حق چیه، مثلا دین چیه، اما وقت عمل که میشه شما سختگیری کنید، در دین سختگیری کنید، این باعث میشه که شما دیگران علیه خودتون بشورونید. یکی از حالا مصادیقش مثلا اجبار در دینه، میگه حالا دین شما حقه اما بر شما با فکر و اینا بهش رسیدید، اما اینا که نرسیدن که، پس اجازه بدید که اونا مسیرشون رو برن، اونا خودشون به این نتیجه برسن. یه مثالی هست مثلا از امام صادق سلام الله علیه هست که اجبار بر دین یا سختگیری های دینی چه کار میکنه. میگه ممکنه اصلا شما باعث بشه که مردم رو از دین زده کنه، امام صادق هست، یک مثالی رو ارسال امام صادق میزنه که یک روز یک آدم مسلمانی بود، یک خیلی آدم خوبی بود، یک یهودی هم همسایهش بود. یهودی نگاه میکنه ببینید چقدر رفتارش خوبه، آدم صادق و صادقی و اینهاست، میاد میگه آقا منم مسلمان، منم مثل شما. میگه این اول صبح میاد میگه بیا بریم مثلا مسجد نماز شب بخونیم، اونم میاد نماز شب میخونه. بعد میگه حالا بریم دو میگه نماز صبح بخونیم، حالا بعد نماز صبح بخونیم، میگه حالا مثلا ثواب هم داره اینقدر، همینطوری کشش میده. بعد همین تعقیبات بریم، بعد نماز ظهر، بعد نماز مغرب. فرداش که میاد بهش بگه میگه آقا این دینتون مال خودتونه اینا. بعد امام صادق میفرماید که ببینید این با کارش با اون اخلاق خوبش مردم رو وارد کرد که دیدن که آقا این تو معامله آدم سالمیه صادقه، اما با این سختگیری های دینیش مردم رو بیرون کرد. خب پیامبر، پیامبر خدا رحمتون للعالمینه، برای همین رفت. شریعت ما شریعت سهله و سمحه است، بنابراین موازین به اصال سلیقه هامون رو باید توجه کنیم. ابن ابوالحدید این چیزایی که من عرض کردم رو ابن ابوالحدید میگه. میگه ببینید سخت گیری کردن در دین، اجبار در دین به دیگران، این حالا قرن هفتم، یعنی ماها که میگه ینتفع بالعبر، امیرالمومنین میفرماید عبرت بگیرید، تاریخ بخونید، یعنی ما اگر مثلا همین حرفا رو میخوندیم خیلی کارا رو نمیکردیم. میگه یصف الامور التي یعین به الانسان ارباب الضلال فی نفسه. آدم گاهی وقتا آدم حرفش درسته ولی چون بد عمل میکنه میبینی که آدمهایی که دیندار نیستن اونا سوارش میشن، تو هم جواب نمیتونی بدی، میبینی او راست میگه، اینطوری میشه. و هی ان یتعسف فی حق یقوله او یامر به. این به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زور به زور میخواد یه حقی رو مجبور کنه مردم رو، او یامر به، یا میخواد امر کنه حتما شما باید این کار کنید. بعد میفرماید فان الرفق ارجع، در حالی که رفق و مدارا ارجحه، شما حق دارید میگید ولی در عین حال میخواید به زور مردم رو دیندار بکنید، این که نمیشه که به این ترتیب مطرح کنید. لذا این مسئله اهمیت دارد که یتأسف فی حقین، یکی از راه ها اینه که شما به هر حال فکر کردید رسیدید، اما دلیل نداره که همه مردم همینطور باشن. روایتی هست معتبرم هست اتفاقا، میفرماید ولا تکونو علما جبارین، یه آدم های عالم های زورگو نباشید، یعنی به زور حالا قدرت پیدا کردید، مثلا میبینید حالا حجاب خوب، یه خب همه باید حجاب داشته باشه، یا مثلا یه چیز دیگری در نظر بگیرید، همه رو میخوایم مجبور کنیم اون چیزی که من بهش رسیدم همه اونطوری باشن. میگه این کارو نکنید. چرا؟ فیذهب باطلکم به حقکم. اون چرا؟ چون که حقتون این کارهای غلطی که دارید میکنید باعث میشه حرفای حقتون هم ضایع بشه. اصلا کسی باتون کار نداره دیگه، آقا شما به چه درد میخورید، شما چه همه بدیاتون رو نگاه میکنن. این امام صادق داره میفرم تو صحیحه معاویه ابن وهب. باز مثلا ابن میثم، باز هم حالا من احتمال میدم باز هم یه نگاهی به چیزم داشته، به ابن ابوالحدید هم داشته. اون میگه ببینید ما نباید دین رو به دیگران، حق رو به دیگران تحمیل بکنیم. چرا؟ چون دین همه یکسان نیستن، همه یه ظرفیت ندارن. بعضی ها اصلا خیلی درجه ایمانشون کامل کامله، 10 درجه ایمان رو دارن، به تعبیر روایت هست که مثلا 10 درجه ایمان هست، مثلا سلمان درجه 10مشه، ابوذر 9مه، مقداد 8مه. بعد میگه ببینید سلمانی که درجه 10مه حق نداره بیاد مجبور کنه ابوذر رو بیاد 10مش کنه. چرا؟ چون اون اینقدر خیلی بالاست ولی سلمان نمیره، ظرفیتش اینقدر بوده. بله ببینید این قضیه رو میفرماید که لا یحملهم على مر الحق و صحبه. میگه اینا رو نباید مجبور بکنید که یک کاری انجام بده. چرا؟ فإن الحق له درجات بعضها اسهل من بعض. ببین حق درجات داره، شما هم این مردم هم ظرفیت هاشون فرق میکنه، و شما باید رفق و مدارا باشون رفتار بکنید. فل استقصاء فیه علی غیر اهلی یوجب لهم النفر اما یقولو. وقتی که شما میاد مجبورشون میکنه، ریز میشی، استقصاء این ریز شده، شما ریز میشه تو کار مردم. این چی کار کرده؟ چی کار؟ باید این کار رو بکنه. تو خصوصیات، به قول امروزی ها، تو حریم‌های خصوصی اونها هم شما وارد میکنید. یوجب لهم النفر اما یقول، این باعث میشه که نفرت پیدا کنن از گوینده. گوینده کیه؟ مثلا حکومت. گوینده کیه؟ علما. اما یقولو و یعمرو به والعداوت الله، دشمن اونا میشن اصلا. یعنی شما یه حرفتون حقه، خوبم هست، ولی خود مردم باید بهش برسن. اگر نرسیدن، این فقط نفرت میاره، دین گریزی میاره، ضدیت با دین میاره. والقول فی، این رو ابن میثم مطرح میکنه. مرحوم آیت الله منتظری ذیل این بحث یه جمله‌ای داره، میگه که گاهی وقتا ما یک سری احکامی داریم توی اسلام که یه اقتضائات زمانی خودش بوده، و بعد این احکامی که اجرا شده به ظاهر این مردم الان خشن میاد، الان این مردم خشن حسابش میکنن، آیا ما باید این احکام اجرا بکنیم یا خیر؟ میفرماید نه، نباید بکنیم. چرا؟ چون مردم امروز این فرهنگ رو ندارن و پذیرش ندارن. تا وقتی که مردم پذیرش ندارن، شما احکامتو اجرا نکنید. خب مثلا اوایل انقلاب یه سنگسار انجام شد، چقدر جو بود؟ خب دیدن که پذیرش ندارن، گفتن که نه. یا مثلا اعدام هایی که الان انجام میشه، خیلیش هم همینطوره. بنابراین ایشون هم اینطور میگه، عبارتش هم بخونم خوبه، میگه اگر اجرای یک حکم شرعی موجب پدید آمدن نفرت نسبت به دین و اسلام در بین مردم و به ویژه جوانان شود، نباید آن حکم اجرا شود اگر باعث بشه، زیرا زده شدن نسل جوان از دین و اسلام مصیبت بزرگی است و اهمیتش از اجرای یک حد بیشتر است. پس بنابراین اولین برداشتی که ما از این سخن امیرالمومنین داریم میکنیم این است که حضرت میفرماید که ولا یعین علی نفسه القوات، مبادا شما آدمای گناهکار و آدمای ظالم رو خودت سوار کنی. حالا چطوری سوار کنیم؟ به تأسف فی حق شما چه کار دارید میکنید؟ شما به زور میخواد یه حقی رو برشون مطرح کنید. خب بعد یه مدت اینا دینشون از دین زده میشن، زبانشون نسبت به شما دراز میشه، شما هم حرف برای گفتن نداری، میگه شما چرا این کار میکنی؟ اجابه اجباری ما نمیخوایم، فلان میشه، تو خیابان میاد. چرا؟ چون به تأسف فی حق. این یه برداشته. مرحوم ابن میثم میگه این یک برداشتی است که بعد توضیح که میده، میگه برداشت دومی هم گاهی وقتا هم هست میشد کرد به تأسف فی الحق، و اون چیه؟ و اون اینه که آدم در بیان حق کوتاهی کنه. معمولا میگه مثلا، حالا میگه بزرگان، حالا ما باشیم میگه مثلا مسئولین، آدم مثلا یک حاکمی هست، بعد میخوایم اخبار بهش بدیم. خب میگه آقا اخباری که میخواید بهش بدید کامل بهش بدید، آقا مثلا الان وضعیت اقتصادی خرابه، شرایط اینطوریه، این میشه مثلا بیان حق. ما میگیم نه، یه وقتی خدایی نکرده ایشون مثلا ناراحت نشه، فلان نشه، نه بعض مردم خیلی هم بد نیست، فلان، این میشه به تأسف فی حق. یعنی شما حق رو داری تکوتاه میکنید، نمیگی یا خیلی نرمش میکنی، حالا یه کمی بس بده ولی نه اونطوری هم نیست. مثلا اینو میگه که آقای ابن میثم میگه، میگه و یحتمل ان یرید به تأسف التکلف بالعمل بهی مع نوع من التقصیر، داره کوتاهی میکنه، داره کمش میکنه، برای اینکه طرف اون مسئول ناراحت نشه، برای اینکه اون مقام بالاتر ناراحت نشه، و این باعث میشه. یا مثلا چند پهلو سریع صحبت میکنه، صریح و لهجه حرف نمیزنه، میگه خب میدونه نتیجهش چی میشه، نتیجهش اینه که اوضاع بدتر میشه، و بعد میبینه حق تو این وسط مظلوم واقع میشه، حق نابود میشه. یعنی ظلم حاکم میشه. وقتی که شما کوتاهی میکنید در بیان حق و سعی میکنید ماسمالی کنید و اینطوری، نتیجهش این میشه. پس میگه نکنید این کار. در عمل این به ضرر هممونه که ما بخوایم از طریق اول که اعتبار دادن زور بگیم به مردم که آقا ما به زور میخوایم شما رو دیندار کنیم، به زور مثل ما فکر بکنید، یا اینکه از این طرف ما به اصطلاح حقایق رو نمیگیم. تا یه مسئولی میپرسه از ما، سعی میکنیم که حالا به خاطر منافع خودمون یه طوری هست یه طوری او تحریف فی نطق، یا گاهی وقتا ما حرف ها رو تحریف میکنیم. یعنی مثلا یه نفر یه چیزی گفته ما خوشمون نمیاد، ولو میگم حرفش رو تحریف میکنیم، در حالی که نه، حق نداریم ما تحریف بکنیم حرف مردم رو. یعنی اینو گفته، اگه شما جواب داری به مردم بده خب جواب بده، اما اگه جواب نداری چرا حرفش رو عوض میکنی، یه چیز دیگری میگی، بعد اونو جواب میدی، فکر میکنی که جواب حق رو دادی. نه، او تخوف من صدق، یا گاهی وقتا آدم از راستگویی میترسه، میگه اگر من مثلا حالا راستشو بگم ممکنه من رو مجازات بکنن، مثلا تو دعاوی و شهادت و توی دادگاه ها اینطوره، یا حتی توی مسائل حکومتی هم اینطوره که آدم یه چیزی رو به دروغ می نویسه، میگن خب چرا به دروغ نوشتی، چرا به دروغ میگی، چرا درست نمیگی، میگه چون اگه بگم مثلا برای من مصلحت نیست، یا اینکه نه موقعیتم رو از دست میدم. میفرماید که این کارها باعث میشه که در حقیقت چه اتفاقی رخ بده، آدمهای گمراه به شما حاکم بشن. یعنی وقتی که این مسیرتو برد، این سه تا کاری که گفتم انجام بشه در یک جامعه، گمراهان میشه و این کارا نباید صورت بگیره تا اینکه انشاءالله مثلا اون حقیقت حاکم بشه. مثلا